أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه هشتم رسیدیم که میفرماید ان الی ربک رجع. بعد از این که فرمود ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، که دیروز بحثش رو اون مقداری که به عقل قاصرمون میرسید اشاره کردیم، میفرماید که ان الی ربک رجع. در رابطه با این آیه کلمه کلیدی کلمه رجعت. رجع بسیار لغت پرتکرار و پربسامدی است در قرآن. معنای اصلی این مصدر به معنای بازگشت به جایی است که قبلاً در اون بودیم. حالا یا اگر راجع به فرد قریب بازگشت به جایی که قبلا بوده است، و به همین جهت با یک سری از لغت‌ها متفاوت. ضد او مثلا به نوعی شاید بگون بشه گفت نقیضش بحث انقلابه. انقلابم بازگشته، اما به بازگشت به نقیض جایی که قبلا بوده، یعنی اون هم یک نوعی تحول صورت میگیره، دگرگونیه، بر میگرده، ولی بر میگرده به جایی دقیقا نقیض اون جایی که در پیش از او موجود بوده، در حالی که در رجعت بازگشت دقیقا به همون جاییست که قبلا بوده. از کلماتی که از این استعمال شده یکیش رجعه، که به معنای البته باران گرفتن در عرب، و سماع ذات رجع و الارض ذات صدع، که اون رو میگن زمین صاحب شکاف و آسمان صاحب باران، که یکی هم گفتن علت این که به این میگن باران به همینه که بر میگرده، یعنی از رو زمین بخار میشه میره بالا دوباره بر میگرده میاد پایین، توی چرخه است که آب تبخیر میشه تبدیل به ابر میشه، بعد میباره دوباره تبخیر میشه. حالا به علل دیگه هم گفتن رج، اما حالا اینکه این میزان فهم عرب در اون وقت بوده باشه که به باران گفته باشه رج محل تأمله، ولی اگر اصطلاح قرآنی باشه خب خودش یک نوع اعجازی درش هست که تنبه به این که این چرخه موجود بوده. یا در مواردی مثلا می‌فرماید که فارق دیگری که بین این لغت وجود داره با لغت‌های مشابه، مثلا مثل توبه، توبه هم به معنای رجوعه، ولی رجوع همراه با ندامت، لذا رابطه‌شون با خود رجع و رجوع یا مرجع که اون هم یکی دیگه از مصدرهاست، همین رجعا که اون هم یکی دیگر از مصادر است، اینها فارقشون میشن عام و خاص به مطلق، چون در توبه اون چیزی که هست بازگشت همراه با ندامته، در حالی که در رجعت چون این مسئله نیست اصل بازگشت. یا حتی در انابه اون هم به معنای رجوع به طاعته، در حالی که در رجعی همچین قیدی وجود نداره. یکی دیگه عوده، که باز اون میگن رجوع بعد از انصرافه، یعنی طرف اول منصرف شده بعد بر میگرده. یکیش سیرورته یا مسیر با ساد، که اونم به معنای همون رجوع به همون چیزی که بوده، اون چیزی که از قبل در اون وجود داشته. در رد هم همین رو گفتن، یه معنایی داره، ردش کرد یعنی اونم برش کردوند، اما درش کراهت که ان خابیده، یعنی برگردوندن همراه با کراهت، در حالی که در رجع کراهت ممکنه باشه ممکنه نباشه. از لغت‌های دیگه‌ای که باز هم معناست و فروغ اللغه اینها رو معمولاً گفته که ابی هلال عسکری کتاب خوبی هم هست، لغت فیعه که همون فیعی هم که بیان میشه که مال مسلمینه و در قرآن هم اومده فإن فاعوا فإن الله غفور رحیم، در رابطه با بحث زنها مطرح میشه و مردها، این فیع و فاعه اون هم هست، اون هم تقریبا به همین معناست که اگه برگردند رجوع بکنند یا مردها به زنها رجوع بکنند. بحث بسیار مهمی داره، چون رجعت، حالا جدای اون بحث کلامیش که در بحث اهل بیت مطرحه و شاید حالا فرده اشارت و مایی هم به مناسبت بش بکنیم، بحث رجوع که به این مقدار در قرآن پر بس آمده به خاطر اصل معاد، داستان بسیار کلیدی همه ادیان و که ان پایه و اساس بحث ادیان بر همین بحث معاد استواره. دو تا بحث بسیار مهم داره، یکی بحث اصل خداست، وجود یک مبدعی، و دومی هم حیات بعد مرگ. این کلیدی ترین مسائلی است که در زمینه ادیان هست. حالا این حیات بعد از مرگ ممکنه در ادیان بسیط که ادیان مثلا فرض کنید که الان اونا که ازشون باقیان هندویسم ها و اینها، این ادیان قائل به یک نوعی از تناسخ باشند، یعنی برگشت به همین دنیاست. ولی ادیانی که یک مقداری کلاسیک ترند و از اونها پیشرفته ترند که به نوعی ادیان ابراهیمی هم شناخته میشن، اینها همشون به حیات پس از مرگ قائلند. البته حیات پس از مرگ در ادیان غیر توحیدی هم مطرح هست، در ادیان غیر ابراهیمی هم هست، اما این مسئله که بعد از مرگ به نوع دیگری انسان زندگی می کند، این نقطه اصلی نزاع هست بین موحدین و غیر موحدین، حالا یا حتی آتئیست ها و غیر آتئیست ها، حتی ممکنه توحیدی هم نباشن، بعد از پذیرش اصل خدا. یعنی بعد از این که پذیرفتند خدایی وجود دارد یا خدایانی وجود دارند، یعنی کسانی که نسبت به ما نوعی تصدی دارند، نوعی ربوبیت دارند، نوعی الوهیت دارند، حالا یا توحیدی باشند یا اینکه حتی غیر توحیدی. دومین مسئله بسیار مهم در اینجا بحث معاد. نظام در قرآن مرتب این بحث هست که اونا میگن اذا متنا و کنا ترابا ذلک رجع بعید، این امر بعیدی است، این اتفاق نمیفته، یا اوا آباؤنا الاولون، آیا اونا میان دوباره، اونا هستند. بله، اینم مرتبا هم بهشون تذکر داده میشه. حالا خواهیم دید که مرتب میگن معادی هست. و نکته مهم این که در قرآن و در اسلام یه بحثی که علاوه بر این هست اینه که این بازگشت و زندگی بعد از مرگ بازگشت به خداست. یعنی یک گام از اصل داستان معاد بحث رجوع بالاتره، چون معاد ممکنه بگن خب اینجا میرن یه جای دیگه اونجا شروع میکنن اونجا زندگی کردن، نه، اینه که این بازگشت پس از مرگ این بازگشت به خداست و به سوی خداست. در این باره حالا سخن خواهیم گفت. در لغت رجع که گفتیم رجوعه، گاهی اوقات رجوع به یک مکانه، در قرآن هم استعمال شده، در داستان غزوه بن المصطلق که خب یک قبیله‌ای بودن نزدیک به مکه، به پیامبر خبر آمد که اینها میخوان شورش کنن، حمله کنن، پیامبر پیش دستی کردن، حمله کردن به اونها که گفتنم در حمله‌ای که بود پرچم اسم انصار رو یک کسی از معروفین به نام سعد ابن عباده، همون که بعداً بهش میگن قتیل الجن، بیعت نکرد با اصحاب ثقیفه و بعد کشتنش رو، گفتن جن کشته، شعری هم درست کردن که برمیناه و به سحنین ولن نخت فاده قد قتلنا سید الخزرج سعد ابن عباده، ما کشتیمش و رمیناه به سحنین، با دوتا تیرم زدیمش ولم نخت فاده و خطام نکردیم، قلبش رو صاف گذاشتیم. یه تروریست که میگن اولین ترورهای سیاسی میشه به عنوان بحث جدی در اسلام مطرحش کرد، این سعد ابن عباده است که خب در داستان صحیفه بیعت نمی کنه، حمله می کنن رهبر خزرج معاد، اون قوم اوسی ها به خاطر اینکه عقب نیفتن میگن حرکت کردن به سمت بیعت با ابوبکر، این بابا زیر دست و پا موند، حالا بعدش هم رفته، فرزند بسیار معروفی هم داره قیس ابن سعد که از اصحاب خاص امیرالمومنینه و بعد هم از اصحاب امام حسن خیلی نزدیک. این پرچم اهل انصار دستش بوده، پرچم قبیله و چیز هم، پرچم مهاجرین هم در اختیار بعضی گفتن عمار یاسر بوده، بعضی میگن در اختیار ابوبکر بوده. اینها بعد اینکه میرن و برمیگردن سر یک شاهی دعواشون میشه، سر چاه آب اختلافی در میگیره، یکی از انصار با یکی از مهاجرین دعوا میشه و ظاهرن مثلا این یه چیز به اون میگه، اون چیز به این میگه. عبدالله ابن عبی که خب خیلی معروفه از سران منافقینه، اون میاد یه کتکی به این فرد مهاجر میزنه و بعدم میگه ما شما را دادیم مدینه، حالا دو قرتنیم تون باقیه، حالا اومدید اینجا. داستان به پیامبر خبرش میرسه که زید ابن ارقم میره پیامبر میگه، پیامبر عبدالله رو میخواد، عبدالله منکر میشه، بعدم در میگیره، نزاعی در میگیره که این از شاهکارهای مدیریتی پیامبره، پیامبر هم شبونه دستون حرکت میدن که دیگه حرف و حدیث جمع بشه، همه حرکت میکنن، خسته کوفه میرن مدینه، دیگه میرن میخوابن، بعد دیگه یادشون میره. منتها وقتی میرسن فرزند عبدالله راش نمیده این عبدالله رو به مکه، به مدینه، و میگه نه باید بری از پیامبر معذرت خواهی کنی. پیامبرم میگن میبخشن، بعضی هم میگن به عبدالله گفتن برو پیامبر معذرت خواهی کن، گفت نمیرم. قصه ای که هست ظاهرن جمله ای که عبدالله در سر اون چاه گفته بوده این بوده که حالا رسیدیم مدینه، اون اعز مدینه که یعنی خودش باشه، ازل مدینه رو که آدم ذلیل باشه که گفتن مرادش پیغمبر بوده بیرون میکنه. این قصه در قرآن مورد اشاره است که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، که اعز اخراج خواهد کرد ازل را، که خب معلوم شد که این اتفاق افتاد، اما اعزش اعز دیگری بود، اونی بود که او میخواست نبود، البته اخراجش هم نکرد، عبدالله بوده و هموارم در اونجا بوده. حالا قرازمون از این قصه ایم که وسط بحث مطرح کردیم، بحث لرن رجعناست، رجعنای برگشتیم، یعنی که هنه به همون جای اولی که بودیم برگشتیم. باز در جای دیگه ای که داستان حضرت موسی است، رجعه به معنای بازگشت به جای اول، رجع موسی الی، فلما رجع موسی الی قومهی غضبان اسفا، عصبانی برگشت و آمد و اونجا دید و اون قصه است. اما مهمترین مسئله‌ای که در رجع وجود داره رجوع به خداست. قبل از این که حالا اون رجوع به خدا رو بگیم و آیاتش رو ببینیم، یک آیه دیگه ای هم در رجوع به آتش در قرآن هست که بسیار هم تفسیر سختی داره با توجه به خصوص به این معنایی که در رجع ما گفتیم، محل اختلاف هم بین مفسرین شده. داستان از این قراره که در قرآن می‌فرماید که ما مؤمنین رو اینقدر نعمت بهشون میدیم، ازالک خیر نزلان نزلن ام شجرت و زقوم، آیا این بهتره یا شجره زقوم؟ شجره زقوم مال کیاست؟ خب مال اهل دوزخ. توضیح میده که این شجره زقوم چه چیز مزخرفیست. می فرماید که انا جعلناها فتنتن للظالمین، ما این رو مخصوص ظالمین قرار دادیم. فتنه البته معنی آزمایشه، ولی ظاهرا اینجا به معنای عذابه. انها این شجره زقوم شجرتون تخرج من اصل الجحیم، این از اون ته جهنم در میاد. خب میوه هاشیه، طلعها کأنه رؤوس و شیاطین، این میوه ها شکوفه هاش مثل کله شیطونه. از شجره زقوم از کف جهنم ریشه میگیره میاد بالا، بالاش میوه میده، میوهش مثل کله شیطون. خب فَإِنَّهُمْ لَآمِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، میخورن ازش و مملوغم میکنن شکم و عظیم، یعنی حالا یا به اختیار یا به غیر اختیار از این شجره زقوم و میوش میخورن. فَإِنَّهُمْ یعنی ظالمون، لَآكِلُونَ مِنْهَا از این میخورن، فمال اونم من حل بطون شکمشون هم از این پر میشه. ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم، بعد این کسایی که اونجا هستن یک پارچه آب مفصل روش میخورن که یه آب متعفنی حمیمی ازش میخورن. دقیقا تصویر غذا خوردن دیگه، یعنی رفتن یک میوه رو چیدن و روش هم یه آبی خوردن، چون به طور متعارف غذا عبارت است از یک چیزی که انسان میخوره که حالا جامده، روش هم لقمه آبی میخوره که رفعتش بکنه یا اونو بشوره ببره پایین. اینم میگه غذای اهل جهنم همین تل شجره زقومه و روش هم شوبن من حمیم. بعد نکته ای که داره که گفتم محل تأمل تفسیری است، بلا فاصله میگه ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، بعد برشون میگردونن دوباره به جهنم. حالا سخن اینجاست که آیا این شجره بیرون جهنمه؟ اینا میبرن بیرون اونجا بهشون قضا میدن دوباره برشون میگردونن به جهنم، چون میگه برگشتشون. بعضی اینجوری معنا کردن، گفتن اهالی جهنم رو میبرن موقع غذاخوری بیرون، اینا رو بهشون میدن که خوردن اینها خودش یک عذابه، دوباره برشون میگردونن به خاطر اینکه مرجع هم داره در جهنم، که میگن پس معلوم میشه این خلاصه طلعها که انه رؤوس و شیاطین بیرون جهنم. ممکنه هم هست بگیم نه، این بر میگردن به همون جایی که قبلا بودن در این جای جهنم. حالا خیلی محل بحثمون الان اون نیست، فقط به خاطر این مرجع اشارهی به این نکته بکنیم. اما بازگشت اصلی که بیشترین تکرار رو داره در قرآن بحث الالله، آیه ما هم همینه که می فرماید ان الی ربک رجعا، بازگشتتون به خداست. رجعا که همون مصدر رجع است، رجعا رجوع و مرجع، اینا همه مصدر خود مرجع مصدر میمیه، اینها یعنی بازگشتتون به خداست. در قرآن تکرارهایی داره، حالا بعضیاش رو اشاره کنیم، نکاتی رو بگیم. یکی معروفترینش که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، برگرد. در آیه دیگه می فرماید ثم الی مرجعکم، به من برمی گردید. یا در جای دیگه می فرماید ثم الیه ترجعون، به او برمی گردید. باز دوباره در جای دیگه می فرماید که ثم الینا مرجعهم، به ما برمیگردن. در مورد دیگه ای می فرماید الیه مرجعهم جمیعا، همه. وعد الله حقا، یه وعده حق، هیچ شبهی هم درش نیست. اینهو یبدع الخلق ثم یعید. این دو تا نکته ای که اول گفتم، یک خلقتون با ماست، دو تموم نمیشید، معاد دارید. بعدم تعبیر اینه جمیعاً، همه، همه برمیگرد. حالا یه محل بحثی که آیا این در رابطه فقط انسانه یا حیوانات هم معاد دارند، موجودات دیگه هم همه معاد دارند، که البته تصویری که خواهیم گفت ممکنه راجع به کل جهان خلقت باشه. در این کس انهو هو یبدأ و یعید، خدا ابداع میکنه، ایجاد میکنه، خدا بر میگردونه. یکی از موارد دیگه، حالا قبل از این که این مطلب رو مطرح بکنیم، بحث رجوع به حق، که خیلی جاها میگه آقا به حقیقت برگردید، دروغ نگید، از ظلم دست بردارید. سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، اینا بر نمیگردن به حق. یا و بلوناهم بالحسنات، ما امتحانشون میکنیم، و سیئات لعلهم یرجعون، شاید برگردن. یا و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون، عذاب بهشون میدیم، شاید اینا یه جوری باشه که برگرد. در رابطه با این که رجعت چگونه است، یکی از آیات قرآن یک توضیح خیلی لطیفی داره به صورت بسیار مفصل، میگه و نفخ فسور. این آیه رو قبلن هم خونده بودیم، به مناسبتی بازم اشاره بکنیم. وقتی سور دمیده میشه، یعنی که همه انسان ها میمیرند، در خاک میرند، حالا بعد وارد عالم مثال میشن، برزخ میشن، ولی وقتی سور اسرافیل دمیده میشه، ذالک یوم الوعید، اون روزیست که ما وعیدشو داده بودیم. و جاءت کل نفس معها شاهدون سائق و شهید، هر نفسی میاد که همراهش یه سائقی است که مثل کارواندار که او رو میاره، یه شهیدی هم داره، یه شاهدی داره همراهشه که با او همراه میاد. پس وجاعت کل نفسین معها سائق و شهید. لقد بهش خطاب میکنن، لقد کنت فی قفلت من هازا، شما منکر بودی، فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ما اما الان دیگه جایی که کشف غطاء میشه. این تعبیر امیرالمومنین که لو کشف الغطاء مزددت و یقینا، اگر برداشته بشه من یقینم فرق نمی کنه، ناظر به این آیه است. میگه اون موقع همه رو که سور دمیده شد و از قبر بیرون اومدن و معها سائقون به شهید بود، اون وقت کشفنا انکه، که خطاب اینجا بر نمیگرده به پیامبر، ظاهرن گفتن به اون کسی مجرمی میشه که دارن باهاش خطاب میکنن، ما اون وقت چشمت رو بر میداریم، فبصر و کل یوم حدید، اون وقت تیزبین میشه دیگه، همه چی رو میبینه اونجا. و قال قرینه، اون همراهه که حالا مسائق باشه یا شهید باشه، یکی از اونها میگه هازا ما لدی عتید، اینی بود که پیش من هست، القیا فی جهنم کل کفار عنید، حالا بندازدش تو جهنم. امر میکنن که این بابا رو با سر بندازن به جهنم. مناع للخیر معتد مریب، کسی که مناع خیره، کسی که تجاوزکاره، کسی که شکاوره. الذی جعل مع الله اله آخر فالقیاه فی العذاب الشدید، اونو دیگه حالا بندازدش تو عذاب شدید. تصویریست از این رجوعی که مطرحه، که به این که برمیگردن، البته رجوع کفار، از اون برم در رابطه با رجوع اهل بهشت هم آیات بسیاری است که آنها میان و چگونه میشه و سابقون از سابقون چیان و اون اصحاب یمین چگونه است و فی سرور متقابلین یطوف علیهم بلدان مخلدون، که حالا جای خودش. یکی از بحث های دیگری که دوباره هست در همین چشمه، چون اینجا گفتیم فکشفنا عنک غطاءک، یکی از آیات قرآن در رابطه با رجوع بصره، به این که میگه دوباره نگاه کن، یعنی اون چیزی که قبلا دیده بودی رو حالا یه بار دیگه برو نگاه بکن ببین چه کار کردی. میفرماید فرج البصر، حالا از یه ذره آیه قبلش بخونیم، میفرماید الذی خلق سبع سماوات طباقا، هفت آسمان رو طبقه طبقه آفرید، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، هیچ مشکلی رو نمیبینید. فرج البصر، حالا برگرد یه بار دیگه نگاه بکن، هل ترا من فطور، آیا مشکلی میبینی، فطرتی میبینی، یک افتادگی میبینی. ثم مرجع البصر کرته، یه بار دیگه چشمتو برگرد، بار دوم، فینقلب و الیکل بصر خاصا، دوباره که نگاه بکنی این دفعه خاصه، این که کنو قردتن خاصه، این ذلیل، این دفعه چشمت ذلیل میشه. و هو به حسیر، این چشم در حالی که کمسو شده، در حالی که خسته شده، حسیر من خسته گرفتن، ناتوان شده، از پا افتاده شده، برمیگردی هرچه بیشتر تلاش کنی که اشکال پیدا کنی نمیتون. خب این هم از حالا نکاتی که در اینجا هست. اولین مسئله این که وجود داره این که این آیه به نوعی شاید جایگاه تهدیدی داره، به این معنا که قبلش گفته بود ان الانسان لیتغا ان رآه استغنا، انسان وقتی مستغنی شد، خودش رو مستغنی دید، تا به بیانی که گفتیم مورد استغنا واقع شد، تظاهر کرد، این گونه یافته شد، دیگه طغیان میکنه. ولی بلا فاصله قرآن می‌فرماید که این خبرا نیست، ان الی ربک رجعا، این استغنا استغنای دروغی نیست، بازگشت به سوی خداست، اونجا حساب کارتون رو میرسن. نکته دوم این که ببینیم به چی برمیگرده، یعنی برمیگرده به تعبیری که چی بشه. ببینید اصل قصه ای که سواله اینی که خب چرا برمیگرده، این البته سوال یه مقدار عمیق ترش بکنیم از اصل خلقته، حالا انسان خیلی خوب آمد اما چرا برگرده، یعنی همه اینا رو درست کردن که بعد ببرن اونجا چوب و چماقش بزنن. یه نکته رو توجهش بکنید، در جزا و مجازات، فلسفه مجازات قبلا هم یه بحثایی داشتیم توش، فلسفه مجازات مقابله با مجرم نیست، مقابله با جرمه. یعنی این که من یه نفر رو اگر مثلا شرب خمر کرده اینجا شلاق میزنم، نمیخوام به این بند خدا که آسیب برسونم، این که حالا بیچاره حالا شده شده، چه فرق دیگه داره؟ بلکه میخوایم این چیزی بشه که ما بقیه این کارو نکنن، که لکم فل قصاص حیاتون، به اینه میگه آقا من اینو اگه بکشم باعث میشه دیگه کسی آدم نکشه، دیگه کسی دنبال قتل نره، یعنی قرض و الا برخورده با این کارو شده شده دیگه، حالا هرچی نباید بشه به شده. بعد در قیامت که حالا همه رفتن و بعدش هم دیگه قرار نیست اتفاقی بیفته، چرا چوب و چماق بزنن؟ یعنی برمیگردن اونجا که عذاب بشن، که عقاب بشن. خب این چه خاصیتی داره؟ دیگه جلوی چه چیزی گرفته میشه؟ پس فلسفه مجازات اخروی نمیتونه فلسفه جزای دنیوی باشه. تشفی دلم که نیست که بگیم خدا حالا ناراحت شده برخورده، مثل کسی که از دست بچهش عصبانی شده حالا میخواد جیگرش حال بیاد یه چیزی به این بزنه، چون این اصلا با اصل اعتقاد در توحید مشکل داره. ببینید خدا یکی از موارد بسیار مهم کلامیش اینه که محل حوادث نیست، یعنی این که اینجور نیست که به سبب فعل ما ناراحت بشه یا به سبب فعل ما خوشحال بشه، که این تحت تأثیر، چون اگر محل حوادث قرار گرفت دیگه واجب الوجود نیست. به همین جهت هم یکی از شبهات مهمی کرده بودن و یه مقطعی اومدیم به پرداختیم، مفصل هم بهش پرداختیم مقداری که بلد بودیم، بحث دعا بود که شما دعا که میکنید میخواید تو دلش رحم بیارید. شما وقتی تضرع میکنید، گریه میکنید، زاری میکنید، میخواید مولایی رو به رحم بیارید. خدا که به رحم نمیاد، یعنی تحت تأثیر قرار نمیگیره. خدایی که تحت تأثیر قرار بگیره واجب الوجود نیست. پس این یه نوع دیگری از سازماندهی رو باید تصویر بکنیم. در رابطه با اینجا میده برمیگردن که چی بشه؟ که عذاب بشن. خب اصلا چرا درستش کردی که عذابش بکنیم؟ برمیگردن که حالا ثواب داده بشن، کما این که این نوعیست که مفسرین کلاسی که ما گفتن رجوع برای دیدن ثواب و عقابه، میرن که ثوابشون رو ببینن، میرن که عقابشون رو ببینن. درست ثواب رو میبینن، عقاب هم میبینن، ولی برای این میرن، این که تعهد داره. خب اصلا چرا درستش کردی که رجوع بکنن؟ یک نوع دیگه هم گفتن که این رجوع به نقصانه، رجوع به فقره، رجوع به مرگ، یعنی که اما ما اینجا قنا داریم برمیگردیم فقیر بشیم، همینجا هم فقیریم. به بیانی که دیروز گفتیم فقر در انسان در چهار مرتبه تصویر داره: در اصل وجود، در تعادل وجود، در استدامه وجود و در عوارض وجود. همین الان هم بالفعل اینا هست. پس اینم که بگیم رجوع به نقصانه، یعنی که هم نه این بابا هم رها استغنا خوب بود، حالا برمیگرده به فقر، اون مال که در مقابل او چیزی نیست. به نظر میرسه رجوع در اینجا ذاتی وجوده و از ذاتی لا یعلله. ببینید نظام خلقت در اینه که این تجلی پدید بیاد. عرفا این داستان رو بردن جود ذاتی، گفتن که این جود الهی تجلی ذاتی خداست، و چون تجلی ذاتی است، اون وقت وقتی خواست بیان عرفی ازش بکنه، بیان کلامی ازش بکنه، همون حدیث معروف کنز مخفی میشه که کنتو کنزن مخفیین فاحببتو ان اعرف فخلقتو الخلق لکی اعرف، خلق کردم شناخته بشم، شناخته بشم این چین تجلی کنم. این باز دوباره به این نکته توجه کنیم، یه بحثی هست که آیا افعال الهی دارای غرضه؟ ما میگن غرض یعنی این که به او برگرده و که بی نیازه. بعد اومدیم به بحثی کردیم که من نکردم خلق تا جود سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. بنده ای نیست که جودی بش بشه، اصل بنده خلقتش سؤاله به چی میخوای بکنی. این اصلش و عرفا بهترین جواب رو دادن. حالا اینکه این جواب خودش چه مقدار کامل باشه، ولی حداقلش اکمل عجبه بست به این که این ذاتی وجوده، وجود واجبی ذاتیش تجلیست و چون ذاتی او تجلیست، این وجود در دایره قوس صعود و نزول جریان پیدا میکنه. در یک نزولی از وجود واجبی ساطع میشه، آینه در آینه میشه، تجلی در تجلی میشه، به اسماء و صفات میاد، بعدم به همین بیان بر میگرده. یعنی فقط و فقط تنبهی که قرآن میده بهتون میگه که بدونید شما در میانه یک دایره‌ای هستید که این دایره ذاتی وجوده. یک مقطعی آمدید و حرکت به سمت بالا دارید، به اونجا برمیگردید. اون وقت اون عذابها چیه؟ اونم قبلا گفته بودیم که اون بحثش که مفصل، که اینها به نوعی یا تمثل اعمال یا ذاتیات رفتارهاست، که حالا بحثش رو در چند آیه چند سوره قبل در جلسات مختلف در رابطه با جزا مطرح کردیم که اینا تجسم میتونه باشه، حتی نسبت تجسم اعمال یه انقلتقلتی جای خودش مطرح کردیم، چیز مازادی بر اون مسئله میگفتیم، شاید بعضی از مشکلات رو نتونه بیان بکنه، جای خودش الانم یادم نیست. به هر حال اما در این که اگر رجوع میکنید عذاب میشید تردیدی نیست، این که رجوع میکنید و عذاب میشید. آیه شریفه میفرماید ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل، این نباید عما يعمل، این نباید فکر کنه که خدا یادش میره نمیبینه. بله، عما يعمل الظالمون، خدا فکر نکن که خداوند ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، از اون که خدا ظالمین کاری رو انجام میدن که غافل نیست. انما یؤخرهم لاجل ليوم تشخص فيه الابصار، تشخص یعنی خیره میشه، اینا رو عقب میندازیم. یه آیه دیگه هم داره که میگه ما عقب میندازیم که بیشتر گناه کنن. محتئین مغنعی رؤوسهم، اینا خیلی شتابانن، سراشون رو گرفتن بالا، خیلی به هم ریختن، لا یرتد و الیه طرف و هم چشاشون بر نمیگرده و افعدت و هم هوا، اینا همین جوریه. پس گمان نکنید که خدا فراموش کرده، نه، برمیگردید عذابتونم میبینید، ولی فلسفهش برای عذاب نیست. یا در آیه دیگه که ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، مآبم معنی همون محل رجوع دیگه، یعنی برای کسانی که طغیان میکنند این مآبه، محل بازگشته، محل عود و عوبه. اما علت این که این رو درست کرده این نظام رو برای این نیست که بیاره ببره عذاب بکنه. اینم اینه. نکته بعدی این که خب این آیه شریفه درش ان الی ربک، این کاف خطاب به کیست؟ آیا خطاب پیامبره؟ یه احتماله، یکی هم نه، خطاب به جنس انسانه، همونی که اگر اینو بگیم که گفته شده، اون وقت اون رعا هم همون جنس انسان میشه، که دیروز میگفتیم رعا فاعل رعا ان رعا هستقنا، یعنی او را انسانها ببینند، جنس انسانها او را در حال طغیان ببینند، فاعل مبهم. اینجا این جنس انسانه لارا بکر رجا، هر کسی که اونو دید اینم میدونه که خدا به سوی خدای و انسان برمیگرد. نکته دیگر این که تنبه آیه به یک چیز هست و اون این که این استقناع واقعی نیست، بلکه حقیقت داستان در مسئله فقره. چرا استقناع واقعی نیست؟ یعنی به یه بیانی، به این که بهش میگه ببین استقناع واقعی اینه که بمونه، ولی وقتی تو برمیگردی و میمیری و این از دستت میره، این چه قناعیه، چه بینیازیه؟ که بینیازی چیزیست که شما حداقلش اینه که برات بمونه. این چی برات میمونه؟ به مال نمیشه نازی، چون نمیمونه، حتی به سواد فراموش میکنه. و منکم من یرد دو الا ارزل الامور کی لکی لا یعلم بعد علم شیعا، این چی بعدش نمیدونه، یعنی بعدش میدونه سبب بالکل فراموش میکنه. خب اینجا یک سوالی مطرح شده و اون این که اگر اینو بگیم، ممکنه این گونه بگیم که این رجعا ان الی ربک رجعا، دیگه رجعا رو معنا کنیم به احتیاج. اما عاشور اینجا گفته این مجاز بشه، یعنی چی؟ یعنی ان الی ربک احتیاجات، همه محتاجی بودن تو به سوی خداست. یعنی ما معنا کنیم یکی از معانی بگیم اینجا رجعا یعنی بازگشت نیست، ان الی ربک احتیاج تو، احتیاجت به خداست. بعدم تعبیر مجاز به کار برده، در حالی که به نظر میرسه نه این مجاز نیست، بلکه این کنایه است. یعنی وقتی میگه بازگشت به خداست، نمیخواد بگه این مجازن لغت استقامت رجعا در معنای احتیاج به کار رفته، بلکه لغتی رو میگه معنای دیگری که لازمه اوست اراده میکنه. قبلا اینو در رابطه با مجاز و کنایه گفته بودیم که کنایه رو بعضا اشتباه هم معنا میکنند آقایون، در کنایه باید معنای موضوع لهی حتما مراد باشه و استعمال هم حتما در معنای موضوع لهی باشه، اما معنای موضوع لهی داره لوازمی هم هست که اون لوازم هم طبیعتا آورده میشه. حالا انگیزه من از این که معنای موضوع لهی و دلالت مطابقی رو بیان میکنم اینه که اون لازمش هم بگم. خدا رحمتش کنه، این آقای باستانی پاریزی یه کتاباش اگه دوستان دیده باشن خیلی پاورقیه، یعنی بعضی وقتا مثلا واقعا دو برابر حجم کتاب پاورقیاش اگر نشسته برابر. اون وقت یه جا نوشته که به من انتقاد میکنن که تو چرا اینقدر پاورقی میزنی، اصلا مطالب کتاب در میره، نظمش از بین میره. میگه غافلن، اصلا من بعضی وقتا سه کتابا رو مینویسم که پاورقی ها رو بنویسم، یعنی اصلا اونو در این مینویسم. در کنایه اینجوریه، یعنی مثلا فرض کنید آقا از در میاد، اون دمه تکیه میده و اون در یه صندلی هم کنار دستشه، یه شونه رو هم انداخته بالا. من بهش میگم خب آقا به به حضرت عالی، خوب امروز تکیه دارید به در، تکیه دارید به مثلا صندلی. واقعا معنا همون هم، شما تکیه دادی به صندلی، هیچ کدام از این کلمات در غیرش. منتها میخوام بگم که حضرت عالی امروز خیلی خوشخوشانت میشه، مثلا خیلی سرحالی، خیلی مثلا، یا مثلا فرض کن ناراحتی، یه چیزی غر کردی، یعنی شما کلمه ای رو میگید که لوازمی داره، لوازم کسی که مثلا همیشه اومده بالا میشه سال رفته دم در نشسته، مثلا اینه که ناراحته، من دارم میگم چرا این گونه هستی، یا مثلا سرخوشه، یا میخواد زودتر بره، مثلا میگم آقا دم در مثلا نشستی در هم دسته، میخواد بگم میخواد زودتر باشی یواشکی مثلا بری، یا اینکه به یکی میگن آقا خدمت نمیرسیم، واقعا خدمت نمیرسیم، یک مطلب هم معناش اینه که یعنی صبح تشریف نداشتید دو روزه مثلا نیستید، سجلتون پیدا نیست، بنشت نمیبینیم تو، پس میبینید، یا به یکی میگه زیارت قبول، مراد اینه که آقا چرا حوست درسه بلکنی رفتی سفر باید سرجات میشدی درسته میخوندی، این کنایه ای داره تو هر کدوم از این کلمات به جمع حاضر من به تو اطرافی ها میشه. پس در قصه این که هست این میشه کنایه. اینجا هم داره میگه نه الارب بکر رجعا، نمیخواد بگه که واقعا معنای رجعا در احتیاج به کار رفته، ولو اینکه اینم بپذیریم، یعنی میگه آقا نگاه کن شما که بالاخره بر میگردید، ولی معناش چیه؟ معناش اینه که پس تو بی نیاز نیستی، تو نیاز نداری. این هم این نکته. دو تا نکته دیگه در اینجا، بله دو تا نکته در مورد این آیه دیگه باقی مون، وقتمون گذشت ان شاء الله.